بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولا یجب علی المشترط علی فعله لأصالت العدم. بحث ما در خیار اشتراط، یعنی خیار تخلف شرط. عرض کردیم اگر شرطی در ضمن عقد آورده بشود، چه از طرف بایع چه از طرف مشتری، بعد اون شخصی که مشروط علیه به این شرط عمل نکرد و تخلف کرد، شخص مشروط له میتواند این معامله رو فسخ. اما الان بحث حکم تکلیفی رو میکنیم، این حکم وضعیه، چه حق فسخ برای اون شخص میاد، جواز فسخ میاد، این جواز حکم وضعیه. اما الان حکم تکلیفی رو میخوایم بحث کنیم، آیا وفا به شرط واجبه؟ درسته در معامله شرط کردن، لاچه من به شرط عمل نمی کنم، نتیجهش این است که طرف میتونه معامله رو به هم بزنه، فسخ کنه. این جواز فسخ خود داره، عیبی نداره. اما آیا غیر از این مسئله که برای او جواز فسخ ایجاد میشه، من کار گناهی هم انجام دادم؟ یعنی شرط یعنی التزام، پس ملتزم شدم باید وفا کنم، تعهد دادم باید عمل کنم، یا نه شرط به این معنا نیست در معاملات. شرط به این معناست که من به او اجازه دادم این عقد لازم رو جایز کند اگر من تخلف کردم. شرط به این معناست. مرحوم شهید اول معتقد نه، واجب نیست، حکم تکلیفی نداره شرط. نهایتش این است انجام نداد، طرف حق خیار داره، جواز فسخ داره. ولیکن یک وجوب تکلیفی بیاد، اگر وجوب تکلیفی بیاد، نتیجه فکریش اینه چه میشه؟ وادار شرط به طرف رو به انجام شرط، بهش میشه گفت شما ملتزم شده ای، باید انجام بدی. اگرم نتونستی وادار کنی توسط حاکم شرع، و اگر نتونستی توسط حاکم شرع وادارش کنی، اون موقع جواز فسخ میاد با این مراحل. اما اگر حکم تکلیفی در کار نباشه، فقط حکم وضعی باشه، جواز الفسخ، دیگه او عمل نکرد، گناهی مرتکب نشده، لاچن ثمره عمل نکردنش این است، این عقد لازم تبدیل میشه به عقد جایز. این قسمت رو بخونیم. ولا یجب علی المشترط علی، واجب نیست بر کسی که بر او شرط شده، فعله یعنی فعل و شرط، شرط رو انجام بده، وجوب تکلیفی نداره. لأصالت العدم، اصل عدم وجوبه. و انما فایدته، پس فایده این اشتراط چیه؟ میده فایدهش این است که اون برای او جواز فسخ ایجاد میشه. فایدته جعل البیع عرضه للزوال، این شرط بیع رو در معرض تزلزل قرار میده به وسیله فسخ. طرف میتونه فسخ کنه، پس بیع در معرض تزلزل قرار میگیره. عند عدم سلامت شرط، وقتی شرط سالم نشد، یعنی به شرط عمل نکرد. و لزوم البی، این اتفاس به جعل البی ارزتن للزوال، و لزوم البی اندل اتیان به، فایده این اشتراط این است یا بی در معرض تزلزل قرار میگیره یا بی لازم میشه اندل اتیان به شرط، وقتی که به شرط عمل کرد. و قیل، این فتوا و نظریه شهید اول. شهید ثانی میگه و قیل یجب الوفا به شرط، نه به شرطم وفا واجب، به شرطم یعنی التزام، تعهد. لاچن التزامون فی التزامن، داخل التزام دیگری التزام دیگری هم داده ای. التزام بیعی و همراه با التزام بیعی ضمن این عقد تعهد دیگری هم داده. ولا یتسلط المشروط علی الفسخ، طبق این بیان که حکم تکلیفی هم در کار باشه، اگر مشروط علی انجام نداد فوری نمیتونه این فسخ کنه. مسلط نیست، سلطه نداره، این حق و نداره که بر فسخ کنه. الا ما تعذر وصولهی لا شرطه، مگر زمانی که ممکن نباشد به شرطش برسه. خب اولین استدلال بر این مطلب بکنیم که چرا یجب الوفا به شرط. خب لعموم الامر بالوفا بالعقد، چون اوفو بالعقود میشه به عقد وفا کنید، واجبه به عقد. خب اینم عقد با این شرط عقد شده، اینجا عقد مطلق نیست، عقد با این شرطه. اوفو بالعقود میگه به این عقد با همه متمماتش و متعلقاتش عمل کنید. این لعموم عطف دلیل یجب الوفا. چرا یجب الوفا به شرط؟ لعموم الامر بالوفا بالعقد. اون امری چه ادال للال وجوب، اوفو امر دلالت بر وجوب هم میکن. و همچنین به قولهی المؤمنون عند شروطهم الا من اسى الله، این حدیث هم میگه مؤمن باید نزد شرطش بماند مگر اون شخصی که معصیت خدا کرده، اون از نزد شرطش خارج میشه، در نزد شرطش نمیماند، پایبند به شرطش مؤمن باید باشد، اگر پایبند نشد میشه عاصی، میشه معصیت کار. این حدیث تکلیفی بیان میکنه، یعنی میخواد بگه که توی که شرط کرده ای در ضمن عقد باید وفا کنی، ولی معصیت کرده ای. فعلا هازا، طبق این قول که ما عمل به شرط و واجب تکلیفی هم بدانیم، لو امتنع المشروط علیه من الوفا به شرط، اگر این مشروط علیه، کسی که شرط بر او شده، اگر امتناع از وفا به شرط کنه، ولم یمکن اجبار او، و ممکن هم نباشه که این فرد او رو مجبور کنه. یه وقت مثلا از بعضی از کالاها رو نداده، میگه شرط عمل منو عمل کن، همه کالا رو بدم، اون موقع مجبور میشه شرط رو عمل کنه. یه وقت نه، تماما از دستش خارج شده، ممکن نیست مجبور کنیم او رو، اون مشروط علیه رو، اون وقت رفع امره للحاکم، این فرد مشروط له، امر خودش رو، کار خودش رو به حاکم مراجعه میکنه، رفع یعنی طرف و شکایت به حاکم میکنه. لیجبره علیه، تا او را مجبور کنه بر این مسئله، بر این وفا. این کان مذهبه زالج، البته اگر حاکم مذهبش این باشه، یعنی رأیش این باشه، چون در فکر دوتا رأی شد، بعضی ها وجوب تکلیفی میدانن، بعضی ها نمیدانن، اگر این حاکمی که من مراجعه میکنم وجوب تکلیفی بداند، میتونه مجبورش کنه فرد رو بر این وفا بشرد. فا این تعذره، اگر متعذر شد حاکم، یعنی نتونستیم به حاکم مراجعه کنیم، یا حاکمی که مراجعه میکنیم و مبسوط الیده نظرش این نیست که این حکم تکلیفیه، فقط میگه حکم وضعیه، فسخه این ایزن انشاء، اگر خواست فسخ میکنه، دیگه نوبت میرسه به حکم وضعیه، جواز فسخ. خب تا اینجا دوتا نظری، مرحوم شهید ثانی میگه یه نظریه سومی هم شهید اول در بعضی از تحقیقاتش داره. شرط الان نوعین، اون نظریه سوم تفصیل بین دو نوع شرط. ببینید یه وقت شرط الفعل، یه وقت شرط النتیجه است. دقت کنید اینا مباحث دقیقی هستند، در آینده هم به دردتون میخوره. یه وقت من میگم من این خونه رو به تو میفروشم به شرط اینکه وکیل تو بشوم در فروش مثلا ماشینت، اینم با این شرط خونه منو میخره، منم به او میفروشم، حتما یه مقدارم ارزون میفروشم، چون دلالی ماشینشم خواهم کرد، اونجا به من حق واسطگی خواهد داد. خب اینجا وقتی عقد محقق شد، من با این شرط فروختم، اونم با این شرط خرید. عقد محقق شد، من وکیل شدم دیگه، خود به خود وکیل شدم. اینو میگن شرط و نتیجه. یه وقت نه، من شرط میکنم منو وکیل بکنی، نه وکیل بشوم. بعد از اتمام عقد باید یه کاری انجام بده، منو وکیل بکند، یه صیغه وکالتی بخواند، انت وکیلم، دیگه خود به خود وکیل نمیشم. اینو میگن شرط الفعل. پس یه وقت شرط النتیجه است، یه وقت شرط الفعله. ایشون در شرط النتیجه گفته لازم عمل کنه. اینجا حکم تکلیفی هم است، چون اوفو بالعقود شاملشه، همون شرط النتیجه داخل ایجاب و قبوله، تحقق میابد با ایجاب و قبول. اما در شرط الفعل گفته نه، اینجا وجوب تکلیفی نیست، اگر این فعل رو انجام نداد تخلف کرد، فقط حکم جواز فسخ میاد. این تفصیل رو داده. ولی المصنف رحمه الله، مصنف شهید اول رحمت الله علیه، در بعضی از تحقیقاتش تفصیل داده و هو ان الشرط الواقع فی العقد لازم، این شرطی که در عقد لازم واقع شده، این کان العقد و کافی هم فی تحققهی، اگر این عقد در تحقق اون شرط کفایت میکنه، دیگه عقد تمام شد، اون شرط هم تحقق یافت، یعنی شرط و نتیجه. ولا یحتاج بعده الى صیغتن، دیگه بعد از عقد احتیاج به صیغه و فعل نیست. فهو لازمون، این شرط شرط لازمه. لا یجوز الاخلال بالشرط، به این شرط جایز نیست اخلال بشه، چون وکیل شد دیگه. چه شرط الوکاله فی العقد، این یک نمونه چه توضیح داد. و اما و این احتاج بعده الى امر آخر، از اینجا شرط الفعل رو توضیح میده. اگر احتیاج پیدا کند بعد از عقد یک امر دیگری، یعنی بعد از عقد باید ایجاب وکالت بخواند، مرو وکیل بکند، ورا از ذکرهی فی العقد، غیر از اون چه در این شرط در عقد اومده، چون شرط الفعله، اینگونه شرط کردیم که منوش وکیل بکنی، نه اینکه من وکیل بشوم. مثلا ایشون یه مثال دیگری زده، چه شرط الاتق، من اینو میفروشم به تو به شرط اینکه بعد از خرید آزادش بکنی. خب بعد از خرید باید یه فعلی هم انجام بده آزادش کند. اینجا فلیسه به لازمه، این واجب الوفا نیست. بله اگر آزاد نکرد، من میتوانم عقد و فسخ کنم، برای من تخلف شرط میاد، عقد و فسخ میکنم، ولیکن لزوم حکم تکلیفی نداره. پس فلیسه به لازمه، لازمه یعنی واجب الوفا نیست، حکم تکلیفی نداره. بل یقلب العقد لازم جایزن، این عقد لازم رو قلب میکنه، تبدیل میکنه به عقد جایز، طرف میتونه فسخ کنه. و جعل السر فی، مرحوم شهید اول در بعضی از تحقیقاتش سر در این را، که چرا در اینجا قلب میشه، در شرط فعل فقط حکم وضعی هست، ولیکن در شرط و نتیجه حکم تکلیفی هم هست، لازم میشه، نمیشه خلل وارد کرد. چرایی این تفصیل چیه؟ و جعل السر فی التفصیل ان اشتراط مل عقد و کاف فی تحققه، این است سر رو این قرار داده که حقیقتا شرط کردن اون شرطی که عقد کفایت در تحققش میکنه، یعنی شرط و نتیجه است، چه جزء من الایجاب و القبول، مثل جزء یک جزء از ایجاب و قبوله. چجور با ایجاب و قبول نقل و انتقال صورت میگیره، این ملک او میشه، اون ملک این میشه، سمن و مسمن منتقل میشه، با عقد وکالت هم برای او میشه. فهو تابع للایجاب و القبول فی اللزوم و الجواز، ایجاب و قبول لازم شد، این شرط هم لازمه، ایجاب و قبول جایز شد، این شرط هم جایزه. مثلا اگر این شرط وکیل بشوم رو در یه عقد جایزی قرار میدادن، میشد به تبع ایجاب و قبول عقد جایز جایز، اما اگر در بی قرار دادن چه بی عقد لازمون به تبع ایجاب و قبولش میشه لازم. اما و اشتراط تو ما سیوجد، اما شرط کردن اونی که اینو میشه اشتراط خون، جمله مستقل میشه نسبم خون، عطف بر اشتراطه و جعل السر فیه ان اشتراطه و ان اشتراط ما سیوجد. سر رو این گونه توضیح داده، یعنی دلیلی که اونجا گفت حکم تچلیفی هست در این نیست، سرش رو این قرار داده که شرط کردن اونی که سیوجد در آینده ایجاد خواهد شد با فعل اون مشروطون علیه ایجاد خواهد شد، این امر منفصلون العقد، این یه امریست جدا از عقد. و قد علق علیه العقد، عقد رو به او معلق کرده، یا مطول هم میشه خوند و قد علق علیه العقد، عقد بر او معلق شده، یعنی عقد بر اون امر منفصل معلق شده. خب اون امر منفصل ممکنه انجام بده، ممکنه انجام نده، ممکنه تخلف بکنه انجام نده. خب عقدی که معلق بر ممکنه خودش هم میشه ممکن، یعنی جایز، عقد لازم دیگه نمیشه. ولی معلق علی الممکن ممکنه، اون عقدی که بر یک ممکنی، بر یک شرطی که واجب الوفا نیست، جایز الوفاه، لاچن ثمره فکریش این است اگر شرط نکنی، اگر این شرط رو عمل نکنی، حق فسخ برای طرف میاد. این عقدی که معلق بر امر ممکنه، خود عقد میشه ممکن. خود عقد میشه ممکن یعنی چه؟ یعنی از لزوم به جواز تبدیل میشه و هو معنا قلب لازم جازم. این ممکن بودن معنای این است، عقد لازم تبدیل میشه به عقد جایز. خب پس سه تا نظریه شد. نظریه اول، شهید اول در متن لومه، واجب الوفا نیست، فقط ثمره حکم وضعی داره. نظریه دوم چه گیله شد، یعنی واجب الوفاه، هم حکم تچلیفی داره اینجا، هم حکم وضعی. نظریه سوم تفصیل بود. مرحوم شهید ثانی میگه والاقوا اللزوم مطلقا، ما اون گیله رو قبول داریم، اوفو بالعقود به شرط هم میاد، المؤمنون عند شروطهم، حکم تجدیدی را هم داره، باید عملش متعهد بشه انجام بده مطلقا، چه شرط النتیجه چه شرط الفعل. و این کان تفصیله اجود مما اختاره هنا، ولو تفصیلش در بعضی تحقیقاتش بهتر است از این نظریه که اینجا انتخاب کرده، چون تفصیلش لااقل یه مقدار به نظریه اقوا نزدیکتره. در یه صورتش گفته واجب الوفا، در لمعه چه کلشو خراب کرده، فرموده واجب الوفا نیست. این مباحث خیار اشتراط و تمام شد. الهادی عشر، یازدهمون خیار، خیار شرکت. ببینید شما یک مالی رو خریده اید، در حین خرید 100 کیلو به شما گندم فروختند، لاکن 50 کیلوش مال غیر بوده، شما هم 100 کیلو رو خریدی. خب قبلا ما خونده ایم اینجا معامله نسبت به مال غیر باطل میشه، نسبت به مال 50 کیلو که خود فروش مال فروشنده است صحیح میشه. خب البته در بیع فضولی هم اینو خونده ایم که اگر مالک اجازه داد بیع صحیح میشه و لازم، اما فرض این است اجازه نداده مال غیر در اومده. خب اینجا وقتی نسبت به نصف مال بیع صحیح شد، خب این فرو خریدار ممکنه دنبال 100 کیلو برنج بود نه دنبال 50 کیلو برنج. الان 100 کیلو خریده، درست سمنشو برگردوندم بهش، ولیکن غرضش این نبود که 50 کیلو بخره، اگر غرضش این بود که از اول 50 کیلو میخرید. اینجا رو میگن چون در اینجا این 100 کیلو برنج، خب نصفش مال غیره، نصفش مال خودشه، ولیکن جدا چه نیست، یه چیزه 100 کیلوییه، 50 کیلوش بیعش صحیح شد، سمن 50 کیلو هم برگردوندن، اما الان یه اینجا ضرری برای این متوجه شده. اون ضرر چیه؟ شریچه. شراکت خودش یه عیبه برای کالا. چرا یک عیبه؟ به خاطر اینکه در شراکت احکامی هست دست و بال شریک رو میبنده. اگر بخواد در این مال شریکی تصرف کنه باید اجازه شریکش رو بگیره، از همدیگه باید اجازه بگیرن. خونه شریکی یعنی از همدیگه اجازه بگیرن سکونت کنن. بله اجازه مثلا یک ماه تا تقسیم نشده هم میتونن بدن، توافق کنن همیشه اجازه نگیری. بینم یه نوع اجازه است، لکن منوط به اجازه است. خلاصه این خب یه نوع عیبه. اینجا رو میگن خیار شرکت. چون مال شریکی شد، این حق داره مشتری بگه من نمیخوام اصلا، این نصفشم نمیخوام، پول کل پول منو بدید من نمیخوام. این یک فرض. فرض دوم خیار شرکت. 50 کیلو برنج خریده ولی چون جدا هم خریده، در عقد هم اون 50 کیلو جدا بود، مال غیرم نبود، اما قبل از اینکه تحویل بده به طرف، به مشتری، این کیسه ها پاره شد در انبار این مغازه دار، با اون برنجه های دیگر مخلوط شد. الان اون برنجی که خریده کلی هم نخریده ها، فرض کلی نیست، در فرض کلی هنوز مبیعش مشخص نیست، با قبض مبیع متعین میشه. نه، فرض بس در جای مبیع مشخصه، متعینه. این برنجه های 5 کیلویی این شخص، این فرد، با اون برنجه های صاحب مغازه مخلوط شد. شراکت حین بی نبود، حین عقد نبود. اون در مال غیر در اومد، شراکت از حین عقده. اینجا بعد العقد قبل القبضه، اینجا هم خیار شرکت داره، میتونه معامله رو فسخ کنه. اما اگر بعد القبض شد، قبض کرده بود این برنجش با سایرین مخلوط شد، دیگه به ربطی به این فروشنده نداره، اینجا خیار شرکتی در کار نیست. اون اولی اصطلاح دیگری هم داره، یعنی حین العقد شراکت بیاد، بهش میگن خیار تبعض صفقه. یعنی مال که کلشو خریده بود الان تجزیه شده، بعض المبی شده مبی در حقیقت. اینجا میتونه طرف با خیار تبعض صفقه هم معامله رو به هم بزنه. اصلا اصطلاح این خیار، خیار تبعض صفقه میشه. پس خیار شرکت یه قسمتش یه معنای دیگری، یه لفظ دیگری هم دارد. الهادی عشر خیار و شرکه. سواون، فرق نمیکنه. قارنت العقده، این شرکت شریک شدن همزمان با عقد اتفاق بیفته، چنانچه مثال زدم، کمال و اشترا شیئن، چنانچه مشتری یه چیزی رو بخره، فظهر بعضه مستحقن، بعدن آشکار بشه چه بعض اون شی، بعض این کالا مال غیر بوده. سوا اون قارنت العقد همراه با عقد، اصلا نصفش مال دیگری بوده. اگر این عقد صحیح بشه، این فرد مشتری با مال غیر شریک شده، با یک فرد دیگری در این مال شریک شده. او تأخرت بعده، او یا این شرکت بعد از عقد بیاد تا قبض، الا قبل القبض. مثلا چما لو امتزج المبی به غیره، چنانچه مبی با غیرش مخلوط بشه، به حیث لا یتمیز، طوری مخلوط بشه چه نشه اینا رو جدا کرد. در این دو حالت یتخیر، مشتری یتخیر بین الفسخ، مشتری مخیره فسخ کنه لعیب شرکت، چون شرکت یک دو عیبیست اینجا تحقق یافته، بین الفسخ و البقا، یا راضی بشه به این نحو فیسیر و شریکن، میشه شریک به نسبه، به نسبت سهمش. اگر نصف نصفه، نصفش مال مشتریه، نصفش مال غیره. وقد یطلق علی الاول تبعض صفقه ایزن، بر اولی یه اصطلاح دیگری هم به کار میبرن، اون زمان اونی که هم شرکت همراه با عقد شده، بهش میگن تبعض صفقه، چون خود مبی تجزیه شده، در دومی خود مبی کاملش هست، با شیعی غیر مبی مخلوط شده، ولیکن در صورت اولی خود مبی تجزیه شده، تبعض صفقه هم میگن. وقت یوسم ماهازا عیبن، این رو عیبن میگن، اما مجازن، حقیقتش عیب نیست، چون عیب رو قبلا تعریف کردیم، عیب از خلقت اصلی کم شدن یا زیاد شدنه، اینجا به خلقت اصلی کالا هیچ اتفاقی نیفتاده، لکن اینجا کالا برای دو نفر شده یا برای سه نفر شده، اگر شراکت برای سه نفر بود، این از اولم میتونست این گونه بخرند، این گونه بفروشند، عیب بود چه خرید و فروش نمیشد، چون نقصان و زیادتی نسبت به خلقت طبیعی مبی نیست، پس اون عیب اصطلاحی نیست چه بجیم خیار عیب، این عیب رو مجازن میگن، یک نوع فقدان صفتی است در بی، در مبی، اونم این است مبی رو مستقلا مشتری نمیتونه دیگه تصرف کنه، باید با اذن شریک تصرف کنه. لمناسبتی، این جمله لمناسبتی بیان این است که چرا مجازم میگن، علاقه مجاز اینجا چیه، لمناسبتی للعیب، چون این نوع خیار شرکت با عیب مناسبت داره، فی نقص المبی، در این عنوان چه مبی ناقصه، به سبب شرکت، یه نقصانی بر مبی اومده به سبب شرکت، البته نقصان اینجا نقصان فیزیکی نیست، نقصان معنویه، لاشتراکه، ما چون هر دو اینها یه نقصان دارن، اون نقصان در خلقت طبیعی داره، اینم نقصان در یک امر معنوی، امر وصفی داره، لاشتراکه ما فی نقص وصف فی، چون اینا با هم شریکن در نقصان وصفی چه در این مبی هست، و هو هنا در بحث خیار شرکت چه نقصانی است، در بحث خیار عیب نقصان نسبت به خلقت طبیعی مبیعه، اما در خیار عیب و هو هنا منع المشتری من التصرف فی المبی کیفشا، این نقصان اینه که مشتری ممنوع میشه از تصرف در مبی هر طور بخواد، اینطور نمیشه دیگه چون شریک شده، بل یتوقف علا اذن شریک، در اینجا تصرف متوقف بر این است شریک اذن بده، پس این نقصانش اینه، فتسلط علیه لیس بتامن، تسلط بر این مبی تام نیست، تام یعنی هر طور دلش بخواد نمیتونه تصرف کنه، چون با اذن شریک باید تصرف کنه، فکان کل عیب، عیب نیست، دا کل عیبه، به فوات وصف، به خاطر اینکه یه وصفی فوت شده، فیجبر بالخیار، این وصف با خیار شرکت جبران میشه، اینجا یه وصفی فاقد شده، ناقص شده. خب چرا گفتیم اینجا مجازیه، خیار عیب حقیقی نیست، میگه و انما اطلاق العیب فی مثل ذلک لا وجه المجاز، به خاطر چی؟ لعدم خروجهی به، چون این مبی با این شرکت، ظهور و شرکت خارج نمیشه از خلقت اصلیش، یعنی ای به اصطلاحی بهش تعریفش صدق نمی کنه. چرا؟ چون هر مبی ای قابلیت اینو داره چه یه نفر بخره دو نفر بخره، لنهو قابلون به حسب ذاتی لتملک منفردن و مشترکن، هر مبی این قابلیت رو داره یه نفر مستقلن بخره یا یه نفر مشترکن بخره، فلا نکسفی خلقت المبی، پس در خلقت خود مبی نقصان ایجاد نشده، بل فی صفتی علا زال چل وجه، این چه مبی به این وجه افتاده، در این وجهش این نقصان وصفی اومده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.